الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. تبریک میگم میلاد حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. در باب مسئله مهدویت از ابعاد مختلفی میشه سخن گفت و سخن گفتند. من در این فرصت از سه زاویه به مسئله توجه میکنم و دوستان رو توجه میدم که این سه زاویه در سطح جهان اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان مورد توجه و تحلیل بوده، هم از موافق و مخالف. مسئله انتظار و ظهور و بحث آخر از زمانی که مسلمین به مفهوم عام و شیعه به مفهوم خاص بهش اشاره میکنه، از یک طرف با مقوله تاریخ ارتباط داره. این پرسش که آیا به لحاظ منطقی و فلسفی، به لحاظ از منظر علمی، می شود به چیزی به نام آخر الزمان معتقد بود؟ به عبارت دیگه، آیا تاریخ آخر و عاقبت دارد؟ حساب و کتابی داره؟ آیا قانونی بر تاریخ حاکم است؟ تاریخ بشر به سمت و سوی خاصی در حرکت، قرار یک اتفاق بزرگ تاریخی و جهانی بیفته و اون وقت ما انسان‌ها چه نقشی داریم در این اتفاق تاریخی؟ آیا اساساً نقش داریم یا نداریم؟ ما بشر تو این اتفاق بزرگ که قرار است بیفتد تماشاگر است یا بازیگر؟ اراده انسان‌ها نقشی داره یا نداره؟ یک سلوک انسانی باید اتفاق بیفته تا این سیر تاریخی به اونجا که باید برسد برسد یا خیر؟ و اساساً تاریخ باید به جایی برسد، یا هر چه راجع به آخر الزمان گفته میشه جا نیست، ناکجاست؟ یعنی ما در واقع بیهوده منتظر ناکجا آبادی در تاریخ هستیم. این یک زاویه. هم دیدگاه‌های مادی و هم دیدگاه‌های الهی راجع به آخر الزمان، امکان آخر الزمان و اینکه آیا تاریخ فلسفه دارد یا نه، پایان داره یا نه، از چیزی به نام پایان تاریخ میتوان سخن گفت یا نه، بحث کردن. مارکسیستا و کمونیستا بحث‌های مفصلی در این باب داشتن. جهان سرمایه‌داری لااقل دو رویکرد در این باب داشته که بهش اشاره میکنم. ادیان ابراهیمی و حتی غیر ابراهیمی همه به نحوی از آخر الزمان سخن گفتند. بودیزم که به نظر اغلب مفسرینش یک معنویت منهای خداست، گرچه برخی گفتن از خدای شخصی سخن گفته نشده، ولی هیچ معنویت حتی مشرکانی بدون طرح مفهوم خدا امکان نداره، و اونایی که از خدایان سخن میگنم در واقع به مفهوم خدا اشاره میکنند ولو به نحو شرکامیز. یا ادیان ابراهیمی و بین اونها کل مسلمین شیعه و غیر شیعه راجع به این مسئله سخن گفتن. اون سه زاویه که ما اینجا بهش میپردازیم، یکی همین زاویه است که به طور خاص جهان مادی و الهی راجع به پایان تاریخ، فلسفه تاریخ به موافقت یا مخالفت از جمله چه استدلالایی کردن. از هر کدوم من یه استدلال، یه بحث عمده شون رو اینجا اشاره میکنم و بعد دیدگاه اسلامی و شیعی رو عرض میکنیم. محور دوم اون نکته ایست که عرفا و متصوفه تحت عنوان قطب عالم امکان یا انسان کامل ازش سخن گفتن. عرفای شیعی معتقدن که اینا با اون چی که در روایات اهل بیت آمده سازگاره و منافاتی نداره، و قطب عالم امکان خود رسول الله هست و در هر زمانی امامی و امروز حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. و اینجا از اون جایی است که حتی صوفیان بزرگ سنی، عرفا بزرگی که به عنوان اهل سنت شناخته میشن، اونها هم از قطب عالم امکان و مفهوم ولایت و ولایت کلی و حتی ولایت اثنا عشر با تعابیر عرفانی خاص خودشون سخن گفتن. اینم محور دوم که ببینیم اون چه که عرفا شیعه و سنی در باب مقوله قطب و انسان کامل گفتند چه ارتباطی پیدا میکنه با مسئله مهدویت. نکته سوم نقش اقتصاد است و مفهوم عدالت اقتصادی و عدالت جهانی در روایات آخر الزمان و مهدویت. چون بیشترین تأکیدی که در روایات مربوط به ظهور حضرت شده مسئله عدالت. مثلا ما در روایات ندیدیم که میگن وقتی ایشون میان تعداد مسجدها رو مثلا زیاد میکنن. من نمیگم میکنن، نمیگم نمیکنن، در روایات چنین چیزی ما ندیدیم، ولی در همه روایات صحبت از گسترش قسط و عدل است. کما ملعت ظلمن و جورا، جهان پر از ستم و نابرابری و تبدیلش به جهانی مبتنی بر برابری و برادری. که این عدالت البته فقط اقتصادی نیست، اما از جمله بر بعد اقتصادی این عدالت در روایات خیلی تاکید شده. پس یکی هم محور سوم راجع به نقش اقتصاد در انقلاب آخر الزمان و عدالت جهانی است. مفهوم مالکیت، رابطه انسان‌ها با پول، سرمایه، منابع طبیعی، زمین، آب و مناسبات اقتصادی و بازاری بین مردم. اینا سه تا محوره که البته چون دو بحث اشاره به اهل سنت هم کردم، اونم میتونیم مستقلاً یک محور چهارم بدونیم. من سعی می‌کنم به همه اینا اجمالاً برسم. ما خواهش می‌کنم خیلی دقت بکنید، تو مسائل بسیار مهمه. بعد چهارم هم اگر بخوایم مستقلاً اشاره کنیم بهش، مسئله نگاه اهل سنت به مقوله مهدویت. این تصور که مهدی و مهدویت و انتظار یک عقیده شیعی است، این دیدگاه کاملا غلطه، نادرست. خیلی از شیعیان اینو نمیدونن، خیلی از اهل سنت هم اینو نمیدونن، عوام اهل سنت نمیدونن، در حالی که اعتقاد به مهدی و انتظار ظهور او جزو عقاید قطعی مسلم اهل سنت در منابعشون، حتی در کتابهای وهابی ها، در منابعی که وهابیت بهش عقیده دارن و همه سنی ها قبول ندارن، اونجا هم بحث مهدویت به عنوان یک ضرورت فکر دینی به اسلامی مطرحه، نه یک فکر شیعی. من سعی میکنم به این چهار تا محور اشاره کنم. چهار محور فوق العاده مهمه، راجع به اینا خیلی بحث شده و اونچه که من عرض میکنم سعی میکنم یه خلاصه ای باشه از اونچه که اینجا گفته شده. اون محور اول، نمیخوام بحث تخصصی فلسفی بکنم، ولی فقط اشاره میکنم دوستانی که به لحاظ مطالعاتی در سطح باشن و خودشون هم علاقه‌مند باشن، منابعی معرفی میکنم اگه خواستن برن مطالعه بکنن. محور اول وارد جزئیاتش نمیشم، فقط اشاره میکنم. بین فیلسوفان خود مغرب زمین، پس محور اول چی شد؟ نگاه به تاریخ. آیا تاریخ منظم است؟ هدف داره؟ آیا حوادث تاریخی تکرار می شوند؟ آیا قاعده مند است؟ یا اصلا این جمله تاریخ تکرار می شود جمله درستی است یا غلط است؟ و به چه معنا؟ با چه دیدگاه و مبنا؟ به چه معنا و با چه مبنا؟ توی تقسیم عام جریان فلسفی غرب رو تقسیم می کنند به دو جریان، هگلی و کانتی. هگل و کانت دو تا فیلسوف مطرح و مؤثر در فلسفه غربن. هیچ کدومشون هم ملحد و بی خدا و اینا نیستن، و تحلیلشون اینه، ادعاشون اینه، ولی هیچ کدوم دین کلیسا و مسیحیت و کشیش و اینجا به این سبکی که متولیان رسمی میگفتن اصلا قبول نداشتن، بلکه علیه مبانی او مطالبه گفتن. دیدگاهاشون هم در یک مواردی با مفاهیم اسلامی توحیدی نزدیکه، در یک مواردی نه، کاملا فاصله میگیره. اون بعدی که اینجا به بحث فلسفه تاریخ بهش کار داریم اینه که هگل تقریبا پدر جریان جدید تاریخیگری به حساب میاد. یعنی کسانی که معتقدن تاریخ سمت و سو داره، جهت داره، فلسفه داره و حساب و کتاب داره. حالا اینکه این حساب و کتاب مادیش الهیش و بحث دیگری که البته هگل اونو مادی به مفهوم الهادی هم نمیدونه. یک تفسیری داره راجع به خدا، نسبت خدا و تاریخ و وجود و سیرورت و تکامل جامعه جهانی که اینو نمیخوایم واردش بشیم. بعد بسیاری جریان‌ها در ذیل تفکر هگل در غرب به وجود آمدن. هگلی‌ها به اصطلاح بهشون میگن هگلیانیزم، که اینا همه معتقد بودن که تاریخ قاعده داره، هم تکرار میشه، قواعدش قابل شناختنه، میشه پیش بینی کرد، میشه برنامه‌ریزی کرد، و همونطور که عالم طبیعت قوانین طبیعی داره، تاریخ و جامعه بشری اینم قواعدی داره. و قابل فهم است، قابل درکه و قابل پیشبینی و تکرار حتی. در برابر این جریان کانت قرار میگیره. کانت معتقد اساساً در مورد با اینکه ایشون هم معتقد به خدا و فیلسوف بزرگ طرفدار اخلاق و وجدان اخلاقی و اینهاست، میگه که اساساً ذهن بشر در بعضی از مقولاتی که حسی و تجربی نیست مطلقا نه له و نه علیه امکان داوری نداره، اصلا نمیتونه چیزی بفهمه. در باب جبر و اختیار، در باب خدا، در باب خلود، جاودانگی، نفس و مسائل از این قبیل، و ذهن بشر درگیر یک سری مقولاتی است و از اونها قابل تفکیک نیست، هر چیزی رو بخواد بفهمه تو اون چارچوب ذهنی مجبور میشه بفهمه و بنابراین همه چیز مشروط است به این چارچوب های ذهنی و هیچ وقت هیچ کس نمیتونه مطمئن باشه اونی که فهمیده واقعا مطابق با واقعیت هست، واقعی است یا نیست. مفهوم مطابقت با واقع در شناخت هم طبیعه، هم ماوراء الطبیعه، هم تاریخ امکان نداره، نمیشه. بنابراین هر کس ادعا کنه ما تاریخ را با شناختیم، تاریخ چیه؟ تاریخ یعنی از ازل تا ابد چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده. ما چیزی به نام کل تاریخ نداریم. راجع به کل تاریخ چجوری داوری میکنید؟ اصلا چطور امکان داره قاعده‌اش رو کشف کنی و بشناسی و بفهمی؟ ما در هرچه که ادعا میشود که از نوع تاریخی گری است که آقا تاریخ از کجا آمد، به کدام سمت در حرکت است، قطعاً چه اتفاقی خواهد افتاد، اینا همه بیخوده. بشر نمیتونه در این موارد هیچ قضاوتی بکنه، نمیتونه بگه میشود، نمیتونه بگه نمیشود. این دو تا تفکر تو فلسفه های مختلف غرب، فلسفه های مضاف امتداد پیدا کرد. تو فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه از جمله فلسفه تاریخ، فلسفه دین همینطور گسترش پیدا کرد. جریان چپ و راستی که در غرب به وجود آمد، جنگ سرد شرق و غرب که یک طرفش کمونیستا، مارکسیستا اینا بودن، یک طرفش جریان سرمایه‌داری و به طور خاص لیبرالیستا و اینا، تو این قضیه نمیگم همشون اما عمدتاً اونا هم توی قضیه دو دسته شدن. چپا عمدتاً مبنای هگلی رو قبول کردن، یعنی اصلا خود مارکس آمد فلسفه‌ای برای تاریخ تعریف کرد، یک فلسفه مادی، گفت تاریخ حرکت جامعه بشری حساب کتاب داره، ولی البته این حساب کتاب مادی است، الهی و ماوراء طبیعی و اراده خدا و امام زمان و اینا نه، اما تاریخ بشر داره مراحلی رو به طور جبری طی میکنه. هگل گفت که تاریخ جهت داره، مسیر داره، معنا داره، سنتی است، ارتباطی است بین مفهوم عقل و خرد، خرد جهانی با مفهوم خدا و مفهوم تاریخ و زمان. حالا که اینا رو چطور ایشون یک کاسه تفسیر میکنه یک بحث مفصله. مارکس آمد این دیدگار از هگل گرفت، مادی و ماتریالیزش کرد. هگل ماتریالیست نبود، مادی نبود، ولی مارکس که ماتریالیست بود آمد همین دیدگاه تاریخی جبر تاریخ هگلی رو برداشت مادیش هم کرد و او بحثای دیالکتیک تاریخی اونا رو پیش در آورد. اجمالاً یه چیزی مطرح شد به نام آخرالزمان مارکسیستی. اونایی که سنشون بیشتره یا مطالعاتی توی زمینه دارن یادشونه که و میدونن که این بحثا یک زمانی قبل انقلاب و حتی بعد انقلاب تو دهه 60 خیلی همه جا بحث میشد، ولو عوامانه، ولی همه جا این بحثا مطرح بود. مارکسیستا گفتن تاریخ با محوریتش با اقتصاد ابزار تولید واحد تحولات بشری طبقه است، طبقه وجود داره، نه فرد و شخص، نه ملت و ملیت و ناسیونالیسم، نه دین و مذهب، نه نژاد، اینا هیچ کدوم تعیین کننده نیست، موتور تاریخ طبقه است، مسئله اقتصادی است کاملا و چند مرحله طی کرده بشر به طور جبری تاریخ. اول مرحله کمونیسم اولیه بود که مالکیت نبود، همه چیز اشتراکی بود، بعد مالکیت مسئله بردهداری پیدا شد، دوره بردهداریه، بعد دوره فئودالی و کشاورزی پیدا شد که محور تاریخ و اقتصاد جامعه مسئله زمین و مالکیت زمین بود، دوره فئودالی و کشاورزی، بعد دوره صنعتی و سرمایه‌داری که دوره بورژوازی، دوره‌ای که ما درش به سر می‌بریم، بعد از این به طور قهری دوره سوسیالیسم پیش خواهد آمد، پرولتاریا، کارگران، زحمتکشان قیام میکنند و از تضادهای درون نظام سرمایه‌داری او رو به نابودی میکشونند و او به نابودی کشیده میشه به جبر تاریخ، و بعد از سوسیالیسم نوبت کمونیسم آخرالزمانه. یعنی جامعه جهانی به جایی میرسه که بهشت موعود روی زمین تحقق پیدا میکنه، جامعه منهای دین، منهای دولت و منهای طبقه، یعنی کل جهان همه بشریت مالک همه چیزن، دین نخواهد بود چون نیازی به دین نیست، دین برای تسکین دردهای دنیوی بشر بوده، تریاک توده ها بوده، برای توجیه مشکلات بوده، در آخر تاریخ بشریت نه احتیاج به دین داره نه به دولت و نه طبقه خواهد بود، جامعه بی طبقه آخر الزمان تحقق پیدا خواهد کرد، همه برابر، همه در همه چیز شریک، دین و اخلاق و اینا هم نخواهد بود، دولت هم نخواهد بود، طبقه هم نیست، هیچ. اینا پیشبینیاشون بود، یک پایان تاریخ مادی بر اساس برابری مطلق و اشتراک در همه چیز تفسیر میکردن. خب مارکسیسم تقریبا اغلب پیشبینی های مارکس خلاف از آب در آمد. ایشون میگفت در انگلیس و جامعه صنعتی در غرب نظام های سوسیالیستی و کمونیستی میان، هیچ وقت نیامد، اتفاقا تو روسیه آمد که یک جامعه هنوز فئودالی و کشاورزی و زمینداری بود، اصلا وارد دوره سرمایه‌داری صنعتی نشده بود، ولی اونجا حکومت کمونیستی درست کردن دو حرف. حالا ما وارد قضیه نمیشیم. پس این جریان هگلی ها بودن، جریان مقابل، جریان نظام لیبرال سرمایه‌داری اینا رو مسخره میکرد، ریشه هاشون یه مقداری کانتی و نو کانتی بود، برای اساس که اصلا قضاوت تاریخ یعنی چی، اصلا تاریخ چیه، آقای تاریخ، خانم تاریخ، اینا چیه، اینا اسمیه که میگیره، تاریخی وجود نداره اصلا که بخواد قانون داشته باشه. حوادث پراکنده بر محوریت افراد اتفاق میفته و اینا قانون خاصی که بتونی بر اساس او پیش بینی کنی، بگی تاریخ تکرار میشود، تاریخ به کجا خواهد رسید، از کجا میره، قوانینش چیه، این حرف همه حرف بیهوده ایه. اون جایی که ما میتونیم قانون و قاعده براش تعریف کنیم اتفاقات طبیعی و تجربی و محسوس و آزمایشگاهیه. توی فیزیک و شیمی شما قانون میتونید تعیین بکنید، تو رفتار جامعه بشری و ازل و ابد و تاریخ و اینا تو کدوم آزمایشگاه اینا رو بررسی کردی یا میتونی بکنی اصلا؟ بنابراین تاریخ نه قاعده داره، نه پایان داره، نه حساب و کتاب داره، نه حساب کتاب مادی اونطور که مارکسیستا میگن، نه حساب کتاب الهی اونطور که مثلا شیعه میگه، اسلام میگه، الهیون میگن، چون مسیحی هم منتظر ظهور مسیح هم دوباره، یهود هم منتظرن ظهور مسیح هم، اونا میگن اون عیسی که آمد اون مسیح نبود، علیه بالله او دجال بود، او حقباز بود، کلاه مردم برداشت، مسیح هنوز نیامده، یهودی ها اینو میگن دیگه، مسیحی ها میگن مسیح آمد رفت و خواهد آمد دوباره، بودایی ها، هندوها منتظر منجی موعود خودشون هستن که بودای 13 هم بودای ندونم چندم میاد، زرتشتی ها همینطور منتظرن، و حتی مشرکین شما تو فرنگای سرخپوستی بری اینا منتظر آخر الزمانن. دیدید همین پارسال، پیارسال 2012 چقدر فیلم هم ساخته بود، یک فیلم هم ساخته بودن برای 2012 و این از 10-30 سال پیش همه بحث 2012 رو میکردن در همین غرب و شرق عالم، میگفتن طبق تقویم مایا، قوم مایا، بومیان، سرخپوستای آمریکای لاتین 2012 پایان تاریخه، و تو همین ایام، همون 2012 اون روزی که پیش بینی کرده بودن روز آخر اون تقویم، تمی یک دو سال پیش در همه جای جهان ولوله ظهور بود به اینکه آخر از زمانه یا قیامت داره میشه. تو چین که اینا اصلا یا بیدینن، معمولا کمونیست هم چون کم من الان، یا بیدینن یا بودایی یا حالا کمونیست یا اینا، حتی اینا منتظر ای بودن یک چینی رو نشون داد که رفته ماشین آخر از زمان سفارش داده از سالها قبل که این روز خاص بره تو این ماشین تو اقیانوس که همه جای زمین همه آتش میگیره و قیامت میشه و همه نابود میشن، این سالم بمونه بعد قیامت که همه مردن، این زنده تنهایی برگرده. خب این قضايا همه جای عالم پس بوده و هست، این مفهوم یک مفهوم شیعی نیست، همه جا هست، البته با خرافات و توهماتی هم مخلوط شده و میشه، چنان که بین خود بعضی از ما شیعه ها هم با بعضی خرافات مخلوط شده. این دوتا دیدگاه رو داشته باشین، دعوا سر اینه که تاریخ پایان داره یا نه. آخه اینا هر کدوم علیه هم دیگه حرفای میزدن، بخشی از حرفاشون درست بوده، بخشی از حرفاشون نادرست. مثلا جریان سرمایه‌داری، حالا جالب، جریان سرمایه‌داری هم توی 20 سال اخیر دیدگاه‌های کانتی و نو کانتی رو یه مرتبه رسانه‌های غرب آمریکایی گذاشتن کنار، اونها هم اومدن از حرفای هگلی استفاده کردن، منتها تعبیری بود، میگفتن کمونیست‌ها رفتن رو شونه چپ هگل نشستن، هگلیای چپ، لیبرال سرمایه‌داری آمدن رو شونه راست هگل نشستن، هگلی‌های راست. یعنی یه مرتبه نظام سرمایه‌داری طرفداران غرب آمریکا هم گفتن نه خیر آقا اتفاقا بله تاریخ پایان داره، تاریخ پایان تاریخ، ولی اونی نیست که کمونیستا میگن یا اونی نیست که مذهبی ها میگن، امام زمان نیست، پایان تاریخ حاکمیت مطلق نظام لیبرال سرمایه‌داری بر کل جهان است، پایان تاریخ ایالات متحده آمریکا است. که اصلا آمدن اینو تئوریزه کردن دیگه، این فوکویاما کتابی نوشت به نام پایان تاریخ، تو دنیا خیلی مشهور شد، به همه زبان‌ها ترجمه شد. گفت آقا قطار تاریخ ایستگاه داره، تاریخ فلسفه داره، حکمت داره، اون حرفی که قبلا میگفتن و اینا اون دیدگار نیست، همین دیدگاه هگلی درسته، منتها نه با تفسیر مارکسیستی، نه با تفسیر مذهبی و اسلامی، بلکه با تفسیر لیبرال سرمایه‌داری که حالا این با مبانی معرفت شناسی اینا اصلا چقدر میخونه و نمیخونه، اون بس دیگه بیشتر کار سیاسی شد. حالا اونا تو رسانه‌هاشون شما می‌بینید الان همین هالیوود پایگاه سرمایه‌داری بیشتر از همه داره فیلم‌های آخرالزمانی می‌سازه، درسته؟ که آخرالزمانش کیه؟ آخرالزمان آمریکاییه، صهیونیستیه، صلیبیه. منجی و امام زمانش آمریکاییه. اینا تا 20-30 سال پیش این حرفا را اصلا نمی‌زدن، مسخره می‌کردن. مثلا کتاب جامعه باز پوپر، نمی‌دونم دوستان دیدن نه، پوپر کتابی داره به نام جامعه باز و دشمنانش که میگه اصلا جامعه باز جامعه‌ایه که بر اساس همین دیدگاه نوکانتی و بعد نگاه نسبی‌گرا و نگاه لیبرال تشکیل میشه. تمام کسانی که در جهان استبداد و دیکتاتوری به وجود آوردن همه کسانی بودن که شعارهای راجع به پایان تاریخ دادن، همه کسانی هستند که میگفتن ما رو زمین میخوایم بهشت درست کنیم، و هر کس با شعار ایدئولوژیک تا حالا گفته ما رو زمین بهشت درست میکنیم، تجربه نشون داده فقط رو زمین جهنم درست کردن. بعد میگه فاشیستا رو ببینید، کمونیستا رو ببینید، مذهبی ها رو ببینید، قرون وسطا رو ببینید، نه همه میگفتن ما دنیا رو بهشت میکنیم، همشون دنیا رو از قبل بدتر کردن و جهنم شد. وعده بهشت نباید داد، باید گفت مهندسی گام به گام اجتماعی تا میتونیم به تدریج مشکلات مادیمون رو کمتر کنیم، مسائل فرامادی هم عقیده ای نداریم، اگه کسی شخصا عقیده داره داشته باشه، دلش خوش باشه، مسئله شخصی اونا. میگفتن کسانی که پایه‌های تئوریک استبداد و دیکتاتوری ایدئولوژیک رو در فلسفه ایجاد کردن در غرب، در قدیم افلاطون بود که از مدینه فاضله و شهر ایدئولوژیک، شهر مکتبی حرف میزد با مبانی فلسفی، در دوره مدرن هم جدید هم هگل و کمونیستا، بعد هم ایدئولوژی‌های مذهبی، کسایی که با شعار دینی مذهبی حرفای ایدئولوژیک میزنن مثل انقلاب ما. ولی بعد از انقلاب اسلامی که یه مرتبه کمونیسم سقوط کرد، رفت به جایی که پایان تاریخ کمونیست بشه، خود کمونیستا رفتن به پایان تاریخ خودشون، رفتن به فاضلا به تاریخ، نه به بایگانیش هم. تازه توی کشورهای کمونیستی شما برید، تو بعضی از شهرها اولی که فروپاشی کمونیسم شد، تو بعضی از کشورها مجسمه‌های لنین که همه جا بود و مارکس، اینا رو مینداختن تو فاضلا به شهرها. اینا میگفتن. بعد غرب آمد یه مرتبه ادبیات چه عوض کرد، آمریکا و هالیوود و رسانه‌ها و حتی وزارت خارجه، حتی رئیس جمهورای آمریکا، یعنی بوش آمد از آخرالزمان صحبت کرد، گفت جنگای وقتی عراق و افغانستان اشغال کردن، گفت جنگای صلیبی حالا داره تمام شد، ما پیروز شدیم. مثلا داره که اینا اصلا سکولارن، لایک، اینا مذهبی نیستن. یه جورج بوش یادم دائم الخمر کتاب خاطراتش منتشر کرده، ببینید این دائم الخمر کنار کوچه ها میافتاد، یه عالمه روش کار کردن که به حال بیاد رئیس جمهورش بکنن. ازش پرسیدن بهترین کتابایی که خوندی چه کتابایی، گفتش من اصلا کتاب نمیخونم هیچ وقت. یه مرتبه جناح سرمایه‌داری آمد عین کمونیست حرف زد، پایان تاریخ، تاریخ جهت داره، پایانش ماهیم، همه باید تسلیم نظام لیبرال سرمایه‌داری بشید، ایستگاه آخر پیاده شید. حالا این مفصل، من نمیخوام، فقط دو تا استدلالی که اینا علیه هم کردن به اختصار عرض بکنم از روی این عباراتشون، برم سراغ محور دوم. بحثایی که جهان سرمایه‌داری میکرد علیه کمونیست‌ها اون موقع که اونا هگلی، خیلی از ادبیات هگلی استفاده نمیکردن، به خصوص تا قبل از انقلاب ما یا اوایل انقلاب، اینجوری بحث میکردن، میگفتن یعنی یک نگرش به اصطلاح فردگرای که مبنای تفکر بورژوازی و سرمایه‌داری است، تفسیر خاصی از آزادی و مفهوم آزادی، تفسیر کاملا مادی و فردی و شخصی، و به لحاظ فلسفی استناد به همین دیدگاه‌های کانتی و نو کانتی، و بحث می‌کردن که آقا علوم اجتماعی، علوم انسانی، از جمله تاریخ، اینا که مثل علوم طبیعی، مثل فیزیک و شیمی نیستن که شما یه صحبت از قانون و قاعده و اینا میکنی. قانونی وجود نداره. هر لحظه هر شخصی یک کاری ممکنه بکنه، اثر بگذاره، مسیر اون عوض شه، مسیر اون جامعه عوض شه. اصلا نمیشه پیش بینی کرد کدوم جامعه به کدوم سمت میره، چیکار میشه، چیکار میکنه. چی رو داری پیش بینی میکنی؟ چیزی که نیست، چیزی که علمی نمی... اصلا موضوع بحث علمی نیست. چطور از توش قاعده علمی در میارید؟ و یا علم فلاسفه و جامعه شناسانی که آمدن گفتن اصلا جریان تکامل تاریخی جامعه هیچ قانون عینی ندارد و در علوم اجتماعی، علوم انسانی برخلاف علوم طبیعی امکان نداره قوانین عامی باشن، یا اگر هستن امکان نداره اونا رو بتونی کشف کنی و بشناسی یا ثابت کنی که هستن. حدس و گمانهای کاملا مشروط نسبی فقط میشه. در علوم طبیعی قوانین عام قطعی رو میتونی پیش بینی کنی، بگی آقا آب در 100 درجه میجوشد، هر آبی رو شما بجوشونید تو این فضای کره زمین دما به 100 درجه برسه آب میجوشه، اینو ما میتونیم پیش بینی کنیم. اما اینکه تاریخ به کدوم سمت میره، به چه درجه ای برسه میجوشه و چطور به اون درجه میرسه، اینا رو کجا فهمیدین؟ چطور کجا آزمایش کردین؟ چون در نظام علوم تجربی غرب همه چی باید آزمایش بشه دیگه، هر چی که آزمایش نشه علمی نیست. تاریخ کجا آزمایش شده؟ اینا اولا رویدادهایی که موضوع مطالعه علوم اجتماعی ان، اولا شخصی و فردی ان، در مورد افراد خاصی یا اتفاق خاصی افتاده. چطور تعمیم میدید و تسری میدید به گروه های بزرگ انسانی، به طبقه های اجتماعی، به جوامع دیگه؟ خود اون رویدادها هم اتفاقات منحصر به فردی ان. خیلی هاش فقط یه بار اتفاق افتاده. همیگه تاریخ تکرار میشه، کجاش تکرار میشه؟ یه بار اتفاق افتاده، به چه حق منطقی اینا رو تعمیم میدید به حوادث دیگه؟ و اصلا چیزی به نام تکرار تاریخ و تکرار در رویدادهای اجتماعی وجود نداره و هیچ اتفاق خاصی رو به نوع خاصی، طبقه خاصی از رویدادها نمیشه نسبت داد و تعمیم داد و از توش قانون عمومی بیرون آورد. اینا اواخر قرن 19 این حرفا خیلی رایج شد و اوایل قرن 20 که جنبش لیبرال سرمایه‌داری در برابر سوسیالیست‌ها و کمونیست‌هایی که تاریخی فکر می‌کردن به اصطلاح گاردشون رو بستن و مبناش هم همین، میگفتن آقا علوم انسانی مثل تاریخ و علوم اجتماعی پیشبینی این که در جامعه چه اتفاقاتی خواهد افتاد، بعداً جامعه به کدوم سمت میره، جامعه بشری، اینا اصلا ربطی نداره به فیزیک و شیمی، اینا و از این سنخ نیست. در برابرش کمونیستا، جریان هگلی در واقع، نه فقط کمونیستا، بحثشون این بود که اولا ما که میگیم تاریخ تکرار میشه یا قاعده داره، از تکامل تاریخ حرف میزنیم، نگاه ایدئالیستی ذهنی و رؤیایی نیست. نه اتفاقا ما کاملا داریم علمی صحبت میکنیم، نگاه ما ایدئولوژیک نیست. ریشه های معرفت شناسی برای این که تاریخ پایان داره و قاعده داره داریم و برای اساس بحث میکنیم. منتها شما چون دیدگاهاتون پوزیتیویستیه، یعنی مادی و جزئی است، فقط به طور پراکنده به تک تک افراد و تک تک حوادث میتونید نگاه کنید، قدرت انتزاع عقلی ندارید. حوادث پراکنده مادی رو میبینی خیال میکنی نظمی حاکم نیست، میگه همه چی اتفاقیه، همه چی اتفاقیه. مثل یک حیوانی که سرش از لونش میاره بیرون، یک چیزای پراکنده میبینه، این ور میبینه یه اتفاق افتاد، بعد روش ور میگیره یک صدای از اون ور اومد، بعد میبینه یک چیزی، او که نمیفهمه ارتباط بین اینا رو، پراکنده اینا رو میبینه. مثلا رعد و برق میاد، یک صدای بلند ترسناکی میشنوه، میگه یک صدای ترسناکی اومد، بعد یک نور شدیدی تو آسمان این طرف یک صاعقه میزنه، چشمش یک درکه، گوشش یک درک، اصلا نمیفهمه که این دو تا با هم ارتباط دارن. بعد چند دقیقه هم بارون میاد، خیس میشه. این سه تا چیز مستقل رو درک میکنه: صدای وحشتناک، نور شدید و خیسی و رطوبت. بعد با خودش میگه سه تا بهش میگه چی شد؟ میگه هیچ، سه تا اتفاق افتاد. برای تعریف میکنم، میره توی لونش برای خانوادش، فامیلش، اینا تعریف میکنه سه تا اتفاق افتاد، در حالی که یه اتفاق افتاده، نه سه تا اتفاق، و اینا به هم مربوط بود. جریان هگلی میگن نه، میگن ما عقل گراییم، شما تجربه گرایید. با تجربه که نمیشه فهمید تاریخ یا جامعه بشری قانون داره یا نه، به کدوم سمت میره. اینا ریشه های معرفت شناسی داره. صرف تکرار از توش قاعده مندی بیرون نمیاد. باید یه حوادث مادی که هی اتفاق میفته و تکرار میشه، همه اینا رو بتونی عقلا بررسی کنی و قوانین درون اونها رو به لحاظ عقلی کشف کنی. قانون دیدنی و شنیدنی و بویدنی حسی نیست، قانون عقلیه. باید بتونی انتزاع کنی. اگر اوصاف پراکنده رو ببینی در جامعه بشری که 1000 سال پیش چی بود، 500 سال پیش چی بود، الان چی شد، الان نسبت به 30 سال پیش جامعه جهانی خیلی فرق کرده دیگه. چه فرقایی کرده؟ مثلا یکی از فرقاش همین بحث انتظار و ظهور و این چیزاست. تا 50 سال پیش اصلا تو دنیا این حرفا رو مسخره می‌کردن، دوران کودکی ما 40 سال پیش حتی تو جامعه شیعه مذهبی فقط متدینین خاص بحث امام زمان رو مطرح میکردن، اصلا تو جامعه مسئله امام زمان مطرح نبود به اون صورت. چه برسه بخوای بری توی دانشگاه و محافل روشنفکری و جریان‌های بیدین و در سطح جهان، اصلا اینا مسخره بود. الان شده یک مسئله عام جهانی در شرق و غرب عالم، یعنی از هالیوود آمریکا شده مسئله اصلیش، مدام داره فیلم می‌سازه، تا شرق تا دینی تا غیر دینی شده. خب یک تحول تو دنیا اتفاق افتاده، نه که بگیم امام زمان آمدن صدای پای امام زمان شنیدیم، هر جمعه که ایشون نیاد از امام زمان به اندازه یک هفته طلبکارتر میشیم. خب بعضی یک جوری میگن آقا بیا چرا نیامدی، انگار متلک میذارن میندازن، متلک میگن به آقا که آقا همه چی آماده یه دیگه، شما هنوز متوجه نیستی، همه ما نشستیم، نه هنوز شما نمیدونین که باید بیاین. بعضی ها اینجوری طلبکارانه منتظرن. خب این تحولاتی که اتفاق میفته اینا جواب میدن جریان‌های هیگلی به اصطلاح انتزاعی عقل‌گرا به جریان‌های تجربه‌گرا توضیح میدن. شما اطلاعاتتون از جامعه بشری و تحولات اجتماعی و تاریخی اطلاعات پراکنده و توصیفتون انباشته ای از مواد خامه. این مواد خام حسی رو باید توی دیگ عقل بپزی، مکرراتشو حذف کنی، اختلافات جزئی فردیشو بذاری کنار، شباهتاشو بگیری، بعد بفهمی که نخیر یه قاعده است. درسته که مواردش تفاوتهایی با هم دارن، اما یه قاعده عامی وجود داره. بعد اونا ادعا کردن، کمونیستاش ادعا کردن که این قانون تاریخ ماتریالیستیه، یعنی شالوده مادی زندگی اجتماعی و روابط تولید و ابزار تولید و اقتصاد و مفهوم طبقه رو اگر درست کشف کنی و بفهمی که ساختار اصلی جامعه و تاریخه، این رو از کل اتفاقات نظامات اجتماعی اگر درست انتزاع و استخراج کنی، وقت میرسی به یک معیار علمی عمومی که تکرار شدنیست و شما چون ذهنی هستید این رو در جامعه شناسی و علم تاریخ قابل اعمال نمیدونید، در حالی که اینا قابل فهم و قابل اعماله و بر اساس ما پیشبینی قطعی میکنیم که امروز بشر در چه مرحله ایه، فلان جامعه فردا تو چه مرحله ایه و بعد چه مرحله ای خواهد بود. همونطور که یک پزشک در مورد بدن انسان ها با آزمایش و مطالعه و تجربه پیش بینی میکنه، میگه این سیری که تو داری، علائم مثلا سرطان در دو داره دیده میشه، تو تا 6 ماه دیگه اینجوری میشی، 9 ماه بعد اینجوری اینجوری، یا بچه در شکم مادر الان اینجوریه، 4 ماه دیگه اینجوریه، 5 ماه دیگه اینجوریه، به دنیا میاد، چطور اونا رو میشه پیش بینی کرد؟ تاریخ رو هم همینطور میشه پیش بینی کرد. متا میگفتیم چطور، اینا مشکلشون این بود، میگفتن ما فقط با ابزار مادی، چون ماتریالیستی مادی مفاهیم رو بررسی میکنیم. وقتی یک سوال اونا بهشون میکردن که اینا جواب نداشتن، این بود که شما که همه چیز رو در عالم مادی میبینید و کشف مادی، علم مادی رو هم محدودیتاش معلومه، چطور میتوانید برای تاریخ پیشبینی هایی بکنید که از سنخ متافیزیکه نه فیزیک؟ با علوم تجربی نمیشه، با فلسفه مادی هم نمیشه پیشبینی کرد، چون ابزار پیشبینی رو ندارید. بعد میگفتن بله، اگه کسی پیشبینی الهی داره میکنه، پیشگویی الهی میکنه، او به یک شرط درسته، به شرطی که اصل دین درست باشه، در حالی که اصل دین مزخرفه، چون اصل دین دروغه. بنابراین پیشبینی دینی که اصلا علمی نیست، پیشبینی های عقلی هگلی هم پیشبینی علمی نیست، بنابراین پیشبینی های شما درست نیست. پس اونا گفتن آقا پیشبینی میکنیم، جبری بر تاریخ حاکمه، جبر مادی است. اینا میگفتن تاریخ قابل پیش بینی نیست، جبری بر تاریخ حاکم نیست، نه مادی و نه الهی. تفکر الهی که راجع به آخر الزمان صحبت میکنه، نه نقش فرد، مسئولیت فرد، اختیار فرد را و نه جامعه را انکار میکنه، نه میگه هر حادثه ای عیناً تکرار میشود، ولی سنخن تکرار میشود، چون قوانین عامه وجود داره. ممکنه شما 100 بار آب رو بجوشونی، 100 درجه گرم کنی، بجوشه. درسته این آب او آب نیست عیناً، اما سنخ این حادثه از همون سنخه. تاریخ قانون داره، مبدأ و معاد داره، هستی قانون داره، انسان قانون داره، هم جسمش هم روحش همه چی. اما اینکه همه این قوانین را بشود ما و شما بشناسیم، نه. آیا قانونمندی منافات داره با اختیار و اراده و آزادی تکوینی بشر؟ نه، خود این آزادی جزء این قانونه. خب مسئله جبر و اختیار اینا که دیگه حالا وارد نمیشیم، ولی اجمالا رشد انسان نقش داره در او پایان تاریخی که دین میگه، اسلام میگه، شیعه میگه، و مفهوم انتظار در رابطه با همین رشد انسان معنا پیدا میکنه. این که در روایت ما فرمودن انتظار الفرج من الفرج، ها، تو حوزه مباحث اقتصادی ایشون همون کار رو میکنن که قرآن شریف فرموده. قرآن تصویر کرده که رابطه انسان با زمین، با ماده، با پول، با که حکایت اعتباری از تمتعات مادی است، چه رابطه است؟ اولا در فرهنگ اسلامی و قرآنی، چون در روایت میفرماند ایشون میان قرآن رو، ایشون شنیدید چیه معتقده که قرآن حقیقی پیش امام زمانه، بعضیا فکر کردن منظور اینه که یه قرآن دیگه غیر از این قرآنه. اون که قرآن حقیقی پیش امام زمانه یعنی تفسیر درست قرآن، روح قرآن، فهم درست قرآن، اجراء قرآن به دست ایشون خواهد بود. شریک القرآن به این معناست، نه ای که قرآن ایشون میان اصلا آیه هاش یا آیه های دیگه. وقتی ایشون میان جوری قرآن رو دوباره امام زمان سلام الله علیه و جلاله فرجه شریف یک جوری قرآن رو همونطور که پیامبر آوردن و اهل بیت میگفتن معنا و تفسیر میکنه، اینا تو روایت ماست، مردم مسلمان و حتی خیلی از علماشون میگن که یعتی به کتاب چی؟ جدید. این که یک کتاب دیگه هستی که قرآن نیست، این حرفات چرا؟ اینا که تو قرآن نیست. یعتی به کتاب جدید، جوری داوری و قضاوت میکنه که میگن یعتی به قضاء جدید، اصلا یعتی به دین جدید. اینا که اسلام نیست، اینقدر از اسلام فاصله ما گرفتیم و بیشتر هم خواهد گرفت در فهم درست اسلام. ایشون بعد همین قرآن رو میگه، میگن آقا این که قرآن یک کتاب دیگه است. در روایت داریم میگه که علیه ایشون مسلمانانی بزرگ و کوچک میستن و کلهم یتأولون علیه بالقرآن. این خیلی عجیبه، یعنی همشون قرآن میخونن برای امام زمان، میخوان به امام زمان درس قرآن بدن. قرآن رو میدونن، هی به امام زمان آقا قرآن میبین، به قرآن عمل. اونا به امام زمان میگن، اینقدر از قرآن فاصله گرفتن. کلهم یتأولون علیه بالقرآن، همشون علیه امام زمان استناد به قرآن میکنه. مسلمان نه، مسلمانانی که میگم اینا جهل، بخشش جهل، بخشش هم مغازه است. البته مردم هم در روایت داریم که یک وقت از حضرت امیر دیدن فرمودن در قیام آخر الزمان دشمنان بخشی از مردم رو به شکل بردگانشون، سربازانشون مجبور میکنن میارن به جنگ حضرت. این که میگم حضرت با مردم نه، آخه یک تصویر دارن که امام زمان را میفتن کل ملت ها رو میگن یا مسلمان میشی یا میخوری میزنن. همچی چیزی ما در روایت نداریم. امام زمان دو تا چهره دارن برای دو تا مخاطب. یک چهره شمشیر، با کی مخاطبش؟ کیه مخاطبش؟ همین صهیونیست‌ها، همینا که بمب اتم، بمب شیمیایی، شکنجه، گوانتانامو، تجاوز میکنن، اشغال میکنن، دنیا رو غارت میکنن، زبون منطق و اخلاق و ادب اهل گفتگو نیستن. اینا با زور با دنیا حرف میزنن، امام زمان با اینا به زور حرف میزنن، زبان زور رو زور میفهمه. اما چهره دوم امام مهدی عجل الله فرجه شریف در روایت داره جوری با مردم، با محرومین جوری برخورد میکنن، با یتیمها، با اقشار مظلوم، که با انگویی با انگشت خود عسل در دهان آنها میگذاره. اینم تو روایت. بعد میگن بالاخره آقا امام زمان اونه یا اینه، قرار خون بریزن، جنگ های بزرگ میشه، یا قرار عسل در دهان همه بگذارن؟ جواب هر دوش. اینا با کیه؟ اونا با کیه؟ با ملت ها در دنیا، با اونایی که عنادی ندارن، مظلومن، برده ان، خودشون تحت ستمن. اغلب ملت های دنیا اینجوری ان، آدمای بدی نیستن، اطلاع ندارن. اینا رو نجات میده حضرت، آگاه میکنه. اگه قرار بود به زور باشه، چرا در روایت میفرماد ایشون وقتی میان با اهل هر دین بر اساس کتاب خود اونا حرف میزنن؟ یعنی با مسیحی ها بر اساس انجیل حرف میزنن، با یهود بر اساس تورات حرف میزنن، با هر دینی بر اساس مبانی اونا حرف میزنن. بهشون توجه میدن که در دین خود شما این اصول اجمالا هست، من دارم اینا رو میگم، اشکالاتش ایناست، درستش اینه، با منطق و اخلاق و عدالت و رحمت. پس مهدی دو چهره دارد. چرا؟ چون دو نوع مخاطب داره. بعضیا میخوان بگن که نخیر حضرت حجت خشن نیست و یک قطره خونم نمیاد اینا. چرا؟ آقا میاد. اتفاقا یکی اومد از امام علیه السلام، از امام باقر بنظرم پرسید که آقا ما شنیدیم که مهدی که تشریف بیارن یه قطره خون هم نمی‌ریزه، به اندازه یک حجامت هم خون نمی‌ریزه، به اندازه که از دماغ کسی خون بیاد هم خون نمیاد، همه چی با صلح و صفا درست میشه. امام علیه السلام میفرمان عجب، یعنی عدالت دشمن نداره، همه وای میستن تبریک میگن که آقا خوش آمد، بیاید این دزدیایی که ما کردیم و داریم مال دنیا رو میخوریم، بیاید اینا رو از ما تحویل بگیرید، رسیدم بدید. امام علیه السلام میفرمان اگه قرار بود این کار بشه، چرا پیغمبر اکرم مجبور شد 70 80 تا جنگ برش تحمیل شد؟ آخه ایشون میخواد در سطح جهان، ایشون جزیره العرب رو اصلاح کرد، فتح کرد، ایشون میخواد کل جهان رو فتح کنه، یعنی دشمن نداره عدالت؟ این همه دزد و غارتگر چیه؟ بعد این جمله رو فرمودن، فرمودن به خدا اون در اون نهضت و انقلاب جهانی مؤمنین و مجاهدین در علق و عرق غرق میشن. علق یعنی خون، عرق یعنی تلاش، یعنی اینقدر باید نبرد کنی با ستم. خب الان که شما دارید میبینید همه کشورهای اسلامی در خاک و خونه، که همین الانش علق و عرق هست، همین الانش از مصر و لیبی در شمال آفریقا تا یمن تا افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، همه جا درگیریه دیگه. علق و عرقش که هست، نتیجش کو؟ عدل جهانی. امام علیه السلام فرمودن نخیر، در علق و عرق غرق میشین. فرمودن افسران و سربازان اون انقلاب جهانی تا مدت‌ها پوتین نمیتونن از پاشون در بیاره، پاشون تو پوتین میپکه، مدام درگیریه، از این کشور به اون کشور، از این بیابون به اون کوهستان، درگیری طولانی جهانی، یک درگیری جهانی خواهد بود، اما هدفش مبارزه با جنگه، هدف صلح جهانی، عدالت جهانی، هدف جهان بیکین است. با کی میجنگی؟ با دشمنان بشریت. با کی حرف میزنی؟ اصل به دهانشون میگذاری؟ با خود بشریت، اغلب ملتهای دنیا. آقا مردم تو دنیا اینجوری که ما از بیرون نگاه میکنی آقا همه کسی فاسد، اینجوری نیستن. بعضیتون رفتید شرق آسیا تا غرب آمریکا، از شمال اروپا تا آفریقا، ملت ها ادیان مختلف، مذاهب مختلف، بیدین، اغلب مردم دنیا مثل همه. حتی اینایشون که تو فساد نیستن، باهاشون که حرف میزنی طرفدار اخلاق، میگن اخلاق خوبه، عدالت خوبه، خدا رو ما قبول داریم، منتظر کمک خدایی. اینه من شنیدم از خیلیش، با اینکه طرف خودشم آقا تو بت‌پرستی رفتم حرف میزنم از پیغمبر و علی و اینا، میگه که این پیغمبر و این محمد و علی جزء خدایانن، اینا رو ما دوست داریم. وقتی بهش گفتم پیغمبر و علی چی میگن، گفتم اینا میگن اخلاق، اینا میگن عدالت، اینا میگن محبت، اینا میگن ظلم نشه. اینا چند تا آیه و حدیث خوندم، آدم بت‌پرست مشرک گفت که من محمد و علی رو دوست دارم. اینا مستضعف فکری هن، اینا اناد ندارن، دشمن اغلب مردم دنیا به خدا اناد ندارن، مستضعف فکری هن، اطلاع ندارن. باشون که حرف میزنی مسیحی، یهودی، حتی کمونیستش، ما از کردم تو جلسه کمونیستا بودیم همین چند وقت پیشار، من روایات آیه قرآن خوندم برشون و روایات پیامبر و امیرالمومنین خوندم، یا مرتبه دیدم کمونیستا بلند شدن ایستاده دارن کف میزنن، دست میزنن برای آیه قرآن. بعد اون رئیس یکی از این رهبرای کمونیست اومد جلو گفت واقعا این جمله تو کتاب مقدس شما هست؟ گفتم بله آقا، از این جمله از اینا خیلی بیشتر هست. گفت اصلا تصویر ما از دین اینا نیست، دینی که اینجا به اسم کلیسا به ما میگن این چیزا توش نیست. من الان برام مثل روز روشنه که وقتی حضرت تشریف بیارن، مخصوصا با امکاناتی که با جهان سخن میگن، که تو روایت داریم ایشون در غرب عالم حرف میزنه، در شرق عالم میبیننش و صداشو میشنون، در شرق حرف بزنه در قلب عالم. اون زمان که این چیزا هم نبود، امکانات، طرف از امام معصوم میپرسه آقا مگه میشه؟ آخه از امام پرسیدن که ایشون که میان حکومت جهانی میکنن چجوری، آخه ایشون این ور دنیایان چطور، اون ور جهان چطور حکومت میکنن؟ شما میگه دین رو و حقیقت رو برای همه دنیا شرح میدن. امام علیه السلام میفرماند که ایشون در شرق عالم حرف میزنه، تصویرشو در غرب عالم میبینن و صداشو میشنون. اونا گفتن بنا حمله فقط بر معجزه میکردن، خب الان بدون معجزه اش همین کار داره میشه دیگه. چون میدونم مثلا این سوالاتتون سوالای غلطیه، تو روایت میگن آقا زمان تعیین نکنین، انتظار نبی منا که ما بشینیم که خب دیگه یمانی هم اومد، او هم سید خراسانی شو، او هم دجال و سفیانی، و تا یک سفره رو بنداز یک چایی بخوریم ان شاء الله آقا آمده دیگه. اصلا اینجوری نگاه نکنین، غلطه، اینا رو از ما نخواستن. اون چی که از ما خواستن این روایت، طرف آمد گفت آقا اگر تا قبل از ظهور حضرت من از دنیا رفتم، تا من هم ما هستیم ایشون نیامدن، خب ما که از دیدن ایشون و شرکت در اون نهضت جهانی محروم میشیم. پیامبر فرمودن شما همان مسیر رو برید، یعنی عادلانه زندگی کنید و برای عدالت و توحید تلاش کنید، حتی اگر به مرگ طبیعی بمیرید، کمن استشهد فی فستاته، مثل کسی خواهید بود که در خیمه فرماندهی، اتاق فرماندهی امام زمان جلوی چشم امام زمان شهید شد. اینو نگاه کن آقا چیکار داری؟ زمان جنگ هم میگفتن آقا، آقا رو دیدیم، بعضی دیگه هم علیکی هم میامدن 7-8 تا خاطره میگفتن، نهمیش بود که آقا رو دیدن، اینقدر قضیه لوس میشد بعضی وقتا. بعد یکی از دوستان ما آمده بود، اینا بهش گفتن که، یکی گفت آقا بلا سیبه شما آقا رو هم دیدین تو منطقه اینا؟ گفت نه من آقا رو ندیدم ولی آقا منو دیدن. گفت چطور؟ گفت من متاسفانه توفیق نداشتم آقا رو زیارت کنم، ولی مطمئنم آقا منو دید، ایشون دید که من رفتم در راه حق و در راه ایشون جانمو بدم، ایشون منو دید. همین برای من بس، همین برای من بس. ما این کار رو میکنیم، ایشون میدونه، ایشون خبر داره که ما داریم چیکار میکنیم. ایشون منو دید تو جبهه، من از این خیلی خوشحالم، ولی من متاسفانه من ایشونو ندید. کی گفته اصلا همه ما باید آقا رو ببینیم؟ این اصلا از کجا در اومده این کارا؟ کی گفته هی باید آقا هی هر چند وقت بیا خودش به من و شما نشون بده تا معلوم بشه هست؟ اصلا همچی بنایی نیست. حرام وقت این کردن. شما باید بگید چه الان چه هزار سال دیگه، اصلا ممکنه ما و شما 10 نسل بعد از شما هم برن امام زمان نیان. بله قرائن زیاده، من خودم با این که همیشه میگم هی محکم حرف نزنید، خودم خیلی وسوسه میشم از بس اتفاقای غیر عادی داره میفته. همین قضیه حجاز و بعد از عبدالله و قضیه یمن و قضیه فلسطین و قضیه شام و اینا، اصلا قضایا خیلی غیر عادیه، اصلا از اول انقلاب غیر عادی بود. من یادم مثال 50 آخر 56 اول 57 انقلاب تازه داشت شروع میشد، تو همین مشهد توی جلسه بعضی از بزرگان انقلاب بودن، این روایات آخر زمان خواندن که رجل من اهل قم، مردی از اهل قم قیام میکنه و چی و چه، اینها یارانش که زبر الحدید مثل پولاد محکمن، اینا چند بار اقدام میکنن شکست میخورن باز اقدام میکنن تا پیروز میشن، بعد گسترش پیدا میکنه فلان. پیش بینی هایی که شد راجع به جنگ 8 ساله، خیلی از این مسائل بود زمان دل. اگه از من بپرسید قرائن خیلی زیاده، برای که واقعا این احساس با آدم دست بده که ظهور نزدیکه. اما کسانی که کاراشونو تعطیل دارن میکنن، تمام برنامه‌شون روشن روی کارا، یک علامت دیگه اومد، یکی دیگه اومد، اینو بدونن این اتفاقا تا حالا چند بار تو تاریخ افتاده. زمان صفویه مردم گفتن این حکومت وصل میشه به امام زمان، همه منتظر بودن که هفته دیگه امام زمان میان حکومت رو تحویل میگیرن از علما شیعه. این قضیه مال 400 سال پیشه. زمان آل بویه هم اتفاق افتاد. زمان بنی عباس، چون بنی عباس با بنی هاشم دیگه اونها با شعار علوی اومدن، پرچم های سیاه میان چی اینا، همه میگفتن اینا بنی عباسن و بعد از که بنی عباس میان اینا حکومت تحویل امام زمان میدن. بنابراین خیلی برنامه‌هاتون رو با این چیزا گره نزنید، هیچ کس هم حق نداره به طور قطعی اظهار نظری بکنه، ولی همه باید امیدوار باشه. فرمودن هر هفته امیدوار و منتظر باشید، همیشه آماده باشید برای او نهضت جهانی. سوال بزنید نکنین از من الان. قرآن میفرماد که اقتصاد اموال در دنیا هر چی که هست مال خداست، مالکیت های شما همه مصنوعی، اعتباری، موقت، مشروط، هیچ کدومتون مالک هیچی توی عالم نیستید، نه خصوصی، نه دولتی، نه تعاونی، نه عمومی، هرچه هست مال خداست. هرچه خداوند در اختیار شما قرار داده با ضوابط شرعی که او بیان کرده که عادلانه و اخلاقی باشه، او رو خدا به شما داده و در برابر او مسئولید. آتوهم من مال الله، مالک مطلق فقط خداونده و خداوند مالکیت رو و حقوق مادی رو اینها رو در حد خلافت، یعنی ما میشیم خلیفه و جانشین خدا، جانشین باید طبق دستور کی عمل کنه؟ مالک واقعی، مالک اصلی. شما یا اموال مال شما هست میدید به یک کسی، میگید آقا این اموال من میدم در اختیارت، اینقدرش خودت مصرف کن، اون به این شکل نه به اون شکل، اینقدرش هم اینجوری که من میگم مصرف کن. تو در جان خودت، در بدن خودت هم نمیتونی هر تصرفی دلت میخواد بکن، بدنت هم مال تو نیست. اگه بدنت مال خودت بود میتونستی بگی من انگشتمو میذارم الان خودم دلم میخواد انگشت خودم میخوام قطعش کنم، در حالی که این چیه؟ حرامه. یعنی این انگشتای تو هم مال تو نیست، با اینا هر کاری نمیتونی بکنی. فرمود هر چی که به شما دادیم از باب خلافته، شما بشر در هیچ چیز مالک مطلق و مالک نامحدود نیستید. همه ی اون چی که دارید، حتی مالکیتتون بر بدنتون چه برسه به اموالتون، همش نسبی محدود مشروطه. مالک مطلق تام التصرف نه در خودتون و نه در زمین و منابع زمین و نه در هیچ فراوردی در دنیا در ثروت و قدرت نیستید که هرقدر هر طور دلتون میخواد تصرف بکنید. مال مال الله هست، انسان خلیفت الله و عبد الله هست و این خلافت مال همه است، همه خلیفت الله هن. یک فردم وقتی داره در اموال خصوصی خودش داره تصرف میکنه به عنوان وکیل و نائب و خلیفه از طرف خدا و اون که خدا بهش داده، یعنی به همه مردم داره به نیابت، از اصالتاً از طرف خدا، نیابتاً از طرف کل مردم داره در اموال شخصی خودش تصرف میکنه. چون خداوند هیچ چیز را به هیچ شخص خاصی به طور مطلق واگذار نکرده. ببینید اینا مبنای اقتصاد امام زمانی آخر زمانه. یه میگه یعنی حتی تو پولی که تو جیب خودته، این دو تا واسطه داره تا به تو رسیده. یک، اصلش خداست، مال الله. دو، خدا امکانات رو برای همه قرار داده، تو به نیابت از بقیه، با اذن بقیه، با توجه به حقوق بقیه حق داری مصرف شخصی در این مقدارش بکنی. این طوریه، اونم نه اون طوری. این مفهوم مال، یعنی من و شما باید صد در یک نگاه توحیدی به جهان و انسان و ماده و معنا نگاه میکنی، حرکت میکنی. لذا تو روایت داریم از ائمه اهل سلام الله علیهم که در بعد از ظهور در جامعه آخر الزمانی جیب هر کسی جیب هم است. شنیدید روایت رو که دست میکنه فی کیس اخی، تو جیب برادرش، تو صندوق برادرش هر مقدار لازم داره برمیداره. او هم نمیپرسه که دست تو جیب من چیکار میکنه آقا، دیگه جیب من و تو نداره. ما نمونه های کوچیکیشه توی انقلاب و توی جبهه دیدیم. ما تو جبهه دیدیم که بچه های اطلاعات عملیات قواص و اینا توی اتاقی که با هم زندگی میکردن، آموزش میدن، میامدن، هر کی هر چی پول داشت میذاشت رو تاقچه، هر کی هم هر چی لازم داشت برمیداشت. هیچ کس نمیپرسید کی چقدر پول گذاشت، هیچ کس نمیپرسید کی چقدر برداشت. این میشه جامعه اسلامی آخر الزمانی. این اتفاق در سطح جهان خواهد افتاد. مبناش چیه؟ مبناش همینه که عرض کردیم، تصرفات هر کس باید در حد خیر و مصلحت عموم مردم باشه. این میشه عدالت. ملاحظه همه رو باید بکنید توی توزیع و توی مصرف و حتی تو تولید. پس میشه مالکیت محدود، مقید، عاریتی. از همین امام رضا سلام الله علیه که هیچی از ایشون نمیدونیم غیر از اینکه امام رضا، یک بچه هم دارن جواد الائمه و باب الهوایجه. از حضرت رضا علیه السلام هست، فرمودن که اموال و هر چه که دارید در دست شما عواری هست. عواری یعنی چی؟ یعنی عاریه. عاریه یعنی چی؟ امانت. فرمود هیچ چی مال شما نیست. اگر شیعی میخواید زندگی کنید، قرآنی زندگی میکنید، بدانید هیچ چی مال شما نیست که هر کار دلت میخواد باش بکنی، هر جور دلت میخواد پول دریاری، هر جور دلت میخواد مصرف کنی. اینا دست شما عواری، عاریه است، امانته. بعد ازت میپرسن با این امانت چی کار کردی؟ بچت امانته، همسرت، خونت، زندگیت، آبروت امانته، هیچی مال ما نیست. این که دیدی امام گفت که دارم با ضمیری شاد و دلی آرام و نمیدونم چی اینا میرم، از خدمت شما مرخص میشدم، داشت میرفت مرخصی، خیلی راحت. این برای که اینجوری نگاه میکنم توی عالم ما چیزی نداری، مثلا همش آریت، یه چیزی به ما امانت دادن، گفتن باش این کارا رو بکن، من باش این کارا رو کردم، بعدم دم در خروجی گفتن امانت تحویل بده برو. انسان برخلاف تفکر نظام سرمایه‌داری که مالکیت فرد رو مطلق میکنه، حلال حروم نداره، و برخلاف تفکر مارکسیستی که مالکیت دولت رو مطلق میکنه و برای انسان‌ها حق و حرمت قائل نیست و هر دوشون مادی هستن، او سرمایه‌داری خصوصیه، او سرمایه‌داری دولتیه. برخلاف این دو تا تفکر چپ و راست مادی عالم که قائل به مالکیت مطلق آزاد ریشه‌دار بی قید و شرط یا فرد و سرمایه‌دار یا دولت و حزب حاکم هستند و ریشه های این وابستگی رو در نفس بشر تقویت میکنن و بعد دنیا میشه هدف، بلکه دنیا میشه معبود. اصلا کمونیستا و لیبرالیستا، سرمایه‌داری، هر دوشون پول پرستن، هر دو دنیا پرستن، هر دو نگاه مادی به عالم و آدم دارن و گاهی مال و روابط اقتصادی تو تفکر اینا میشه خالق تاریخ، میشه منشأ همه شؤون معنوی اجتماعی، چون که کمونیست‌ها سریع میگفتن همه چی به اقتصاده، اقتصاد ریشه همه، زیربنای همه چیز اقتصاد، زیربنای مذهب، اخلاق، هنر، فلسفه، دین، همش اقتصاد. میگفت بگو چی میخوری، سر کدام سفره نشستی تا بگویم چگونه میاندیشی. یعنی بالاتنه تابع پایینتنه است. اصلا اینا انسان رو حیوان میدیدن، کمونیست‌ها انسان رو حیوان میبینن، سرمایه‌داری هم انسان رو حیوان میبینه، منتها دو تا نسخه برای یه حیوان مینویسن. قرآن و امام زمان انسان رو حیوان نمیبینن، خلیفت الله میبینن. تو این دیدگاه انسان و رشد انسان هدفه، انسان وسیله نیست در خدمت ثروت و مالکیت، مالکیت ها در خدمت انسان و رشد انسانه، فردی و جمعی. بر این اساس تو این دیدگاه که نه دولت نه سرمایه‌دار، در آخر الزمان طبق این آیات قرآن و این روایات اتفاقی که میفته، اون عدالت که میگن جهان پر از عدل و قسط میشه بعد از اینکه، کما اینکه امروز پر از جور و مملو و ستمه، زمین و کل منابع طبیعی ملک خاص هیچ کس به طور نامشروط نیست، نه فرد نه دولت، نه سرمایه‌دار نه دولت. حاکم اسلامی به عنوان مجری احکام الهی بر اساس تأمین عدالت و حقوق مردم و مصلحت همه مردم بر زمین و منابع زمین نظارت میکند، مالکیت نداره. امام هم که میگن پیغمبر یا امام مالکیته، اون هم مالکیت به این معنای مالکیت الله نیست، نظارتش در واقع مالکیت، مالک مطلق فقط خداست، هو المالک، هو المالک. که میفهمد لله و للرسول، لی لله یعنی مالکیت، لی للرسول یعنی مدیریت، یعنی نظارت، طبق آنچه خدای متعال فرمان داده. زعیم امت بر اساس حقوق مردم، مصلحت عمومی بر زمین و منابع زمین و اقتصاد جهانی نظارت میکنه. مالکیت خصوصی مطلقی نداریم، مالکیت دولتی مطلقی نداریم، همه اینها تابع مصالح دنیوی و اخروی هستند و به شکل امانت و مالکیت های موقت مشروط با شرایط خاص مدیریت میشه. پول در خدمت رشد بشره، بشر در خدمت پول نخواهد بود، الان اینجوریه دیگه. اینکه افراد تصرفاتشون در حدی که تصرف مفید باشه و عمل مثمر باشه، عمل مفید، کار کنن، کار یدی، کار فکری، کار مدیریتی، کار خانه، کار بیرون، اونایی که میتونن کار کنن به حسب مقدار کاری که میکنن یا کسی کار کرده و به اونها میده، به همون اندازه حق در تصرف زمین و منابع طبیعی دارن. این حق خاص محدود و مشروط به رعایت عدالت و شریعت و صاحب حق مالکیت در منتوجات و کالاها و اینا میشن و اندازه که نیاز دارن و در جهت رشدشون لازمه، نه در حد اسراف. دیگه اینکه برای احراز مالکیت و کارهای مفیدی که منشأ احراز مالکیت، منشأ مالکیت میشه، تعریف و شرایط خاصیه که هر کسی مالک هر چیزی به هر شیوه ای نمیشود. نمیتونی تو مالک بشی به قیمت نابود کردن 5 نفر دیگه، نمیتونی. دیگه اینکه منابع طبیعی که انفال میگن، فی میگن، اینا در تصرف و در اختیار افراد خاص یا طبقه خاصی نخواهد بود. هیچ کس نمیتونه مانع بقیه مردم بشه که به شکل خاص در شرایط خاص به نحو مدیریت شده از فی و اموال عمومی و منابع طبیعی استفاده کنه. استفاده ها عقلانی، اخلاقی، قانونمنده، ولی همه حق استفاده دارن. یعنی چیزی به نام تویول، رانت، که یه عده کم خاصی بیشتر از بقیه از استفاده های اختصاصی بکنن، بقیه نه، اینا در حکومت امام زمان نیست. اصلا در روایت از حضرت امیر داریم که اقتاع ممنوع میشه. اقتاع چیه؟ اقتاع یعنی این که یه جاهای خاص و زمین خاص و امکانات خاصی رو میدن به اشخاص خاصی، اینا مال شما، فروق، چون این چیزی نخواهد بود. دیگه این که پول، حالا فلز و اسکناسش اینا کار نه، پول اونه اون چه که باش کالا مبادله میکنی و ارزش گذاری میکنی روی اشیا و کالاها و خدمات، اینم نباید متمرکز بشه در دست اشخاص خاصی، چون که اینا فرمان قرآنه. در عدالت جامعه جهانی امام زمانی اینا عملی خواهد شد، در سطح جهان عملی خواهد شد. پول و ثروت نباید دست گروه های خاصی هی با هم دیگه پاسکاری کنن، یک مثلا 5% 10% هستن، هی فرصت ها و امکانات و رانت ها و پولا رو ای به اون میده، او به اون میده، او به اون قدرت قرض میده، ای به ای ثروت میده، با هم دیگه پاسکاری میکنن، جریان پول توی یک قشر خاصی بین اونا دور میزنه، 80-90% جامعه واسطا نگاه میکنه. این اون چیزی که قرآن حرام کرده، فرمود کیلا تکون چی؟ دولتن بین الاغنیا. خانما بیشتر قرآن میخونن، حدیث و اینا بلدن تا آقایون. هر چی سوال میکنم خانم‌ها جواب میدن، آقا هیچ کس جواب نمیده، خیلی بدبختین. کیلا یکون دولتن بین الاغنیا، یعنی ثروت فقط بین سرمایه داران یک گروه خاصی اغنیا دست به دست و پاسکاری نشه، دستگردون میکنن خودشون با هم دیگه. این زمان امام زمان این اتفاق در سطح جهان خواهد افتاد، الان نیست اینطور. یه اقلیتی با قدرت و ثروت در دنیا بازی میکنن. اونجا میفرماد این تمرکز و انحصارات اقتصادی به هم میخوره، همه قدرت پیدا میکنن به منابع حیاتی و ضروری، به وسایل زندگی دسترسی داشته باشن، نه فقط عده خاص، و وضع طبیعی و عادلانه کار و توزیع ثروت مدیریت میشه و از این اختلالی که الان در جهان درگیرش بیرون خواهد آمد. اینا که میگم همه قرآنه و روایات ماست و همین الان واجبه، ولی نمیتونیم انجام بدیم، انجام نمیدیم. امام زمانی رو در سطح جهان اقتصاد اسلامی رو به طور تام و تمام حاکم خواهند کرد. اقتصاد بدون هیچ ربا، بدون هیچ دروغ، بدون قسم، بدون چانه‌زنی، بدون گرانفروشی، بدون کمفروشی. اینا اصلاحات بزرگ امام زمانه. بعد شما فکر میکنید ما الان فکر میکنید ما جامعه امام زمانی، برای که نیمهش به استقبال نیمه شعبان میریم چراغونی میکنم ما امام زمانی. اینا نیست به خدا. منتظرین امام زمان کسانی هستند که همین کاری که امام زمان در سطح جهان میخوان بکنن، اونا در سطح خانواده و محیط خودشون و مغازه و بازار و محل کسب خودشون در حدی که میتونن همین کارا رو بکنن. اونا امام زمانی هستند، نه اینایی که الان آقا فردا میاد، پس فردا میاد، ساعت چند میاد، ما چیکار کنیم الان، بریم زودتر ما بریم تا آقا بیاد. اینا نیست اصلا، اینا بحث انتظار امام زمان اینا نیست. چیزایی که دست من و شما نیست براش برنامه نریزید، اینا دست خداست. خود امام زمان هم نمیدونن کی ظهور میکنن، خود ایشون هم نمیدونن، منتظر فرمان خدا و اذن الهیه. ما امیدواریم. اینا اصول قرآنی و اقتصاد امام زمان نیست. و السلام